دیگری بشیم، مثل اونهایی که قائل به یزدان و اهریمن شدن، گفتن اونهایی که اون حقیقتی که در عالم خیر را آفریده است یزدان است و اونی که در عالم شر را آفریده اهریمنه، که این دو تا خدا رو با هم قاطی نکنیم، چون از خدای خیر دیگه شر به وجود نمیاد، از خدای شر خیر به وجود نمیاد. هر علتی باید با معلولش تنخیت داشته باشه. دلیلشون هم ولو این که به لفظ نیادن، سرش برگشتش به همین اصله که باید بین معلول به علت، بین اثر و مؤثر تنخیت باشه. آخه بین خدای خیر با شر چه تنخیتی؟ پس ما باید دو تا خدا قائل بشیم، بگیم که یه خدا هست که عالم رو به این زیبایی آفریده، این یه خدا، یه خدا هست که حالا شر درست میکنه، شر آفرینه، این همه قتل و غارت، این همه کشت و کشتار، زلزله ها و حرفایی که پیش میاد. چگونه در هستی خوب و بد راه یاد؟ و قهران سوال می‌فرمایید که اولا اصلا بد داریم، خیر داریم؟ تصدیق می‌فرمایید که ذهن ابتدایی انسان می‌گوید بله، این همه شرها بسیار شر پس داریم. حالا که شر داریم، سوال پیش میاد که این شر رو کی به وجود میاره؟ این وجود یزید از اولین روزش تا آخرین روز چه خیری داشت؟ یک پرسه شر بوده، اون ماویه که همینطور، اون ابو سفیان که همینطور، اون نمرود همینطور، اون فرعون همین گونه، نه هم یک پرسه که شر هم وجودشون که ابتداعا آدم نگاه میکنه میگه با اینا شر هم. چگونه راه یافت که میگوین این خیر است و اون شر؟ بحث عزیزان من خیلی بحث سنگینی هم هست. الان این مقداری که از آقا مطرح می فرمان این مقدار حل میشه، اما ذهنتون تموم نمیشه. نه اینکه آقا مطلب رو با آینده ای کار فرمودن، موکول فرمودن که حرفشون می زنیم، این مقدار بحث خیر و شر الان حرف تمام نیست، به دلیل اینکه پایان حرف اینجا نیامده، فعلا ابتداست. اینه که می فرمان که اگرچه سزاوار است که نخست خیر و شر شناخته گردد، بدونیم اول که اصلا خیر چیه شر چیه و معنی اونها دانسته شود، تا پس از اون حکم شود که چه چیزی بد است و چه چیزی خوب. ولی اینک به اون چه در اذهان شما، در ذهن شما معنی خیر و شر مرکوز است که همچی آمده در ذهن شما جا گرفته، اینک به اون چی که در ذهن شما چه اکتفا میکنیم و به مناسبت بحثی که در کمال و نقص پیش آمده است، در خیر و شر نیز اشارتی میکنیم، اشارتی کنیم که تا چون به زبان یکدیگر بهتر آشنا شدیم، شرح و بسط بیشتر در باره اونها به میان آوریم. و از معلوم میشه که الان بحث نهایی اینجا نیست و در ضمن این عبارت اشاره ای است که خب چرا اصلا بحث خیر و شر رو ما الان مطرح کردیم؟ به دلیل اینکه بحث کمال و نقص مطرح شده، که کأنه می فرماید کمال به عبارتی یعنی خیر و نقص به عبارتی یعنی شر. کأنه فرمودی هر موجودی در موطن خودش کامله، اما او رو قیاسش که می فرمایی به وجود دیگر می فرمایی ناقصه. حالا پس این طوری بفرما، هر موجودی در موطن خودش خیره، کمال یعنی خیر، و قیاسش میفرمایی به موجود بالاتر قویتر، میبینی که پس شره. این اصطلاح، این در این حالی که الان عبارت را میفرمایید که خیلی هم ظاهر عبارت روشنه، انشالله وارد بحث بشید تا میبینید که این یکی از بزرگترین معانی خیر و شر در فلسفه به عرفان، که در حقیقت برگشتش به متن خارج نیست. در حقیقت بحث شر به خارج بر نمیگرده، به دید من و شما بر میگرده، به نحوه بینش ما بحث خیر و شر بر میگرده، بسته به اینی که شما چی ببینید. که اینو با اون قیاس میکنید میفرماید این ناقص و کامله، الا آدم عرض کردیم چه کاری داره که تخم مرغ رو با یک مرغ قیاس کنه بگی این ناقص است او کامله، یا این تخم مرغ است اون مرغ است؟ چه ربطی به هم دارن؟ کاری به هم ندارن. این تخم مرغ است، خودش یه موجودیه، اون هم مرغ است، خودش یه موجودی است جدا، و هر کدوم در حد خودشون هم کمالات دارن. وقت میفرمایی آقا پس ما اینو با اون قیاس میکنیم میبینیم این ناقص است، پس بفرمایید که این نقص و این شرط به لحاظ قیاس جناب عالی پیش آمده، نه در متن واقعی باشه. بلا در متن واقعی همونی که در درس 13 هم خوندیم که اگه درست دقت بفرمایید صفحه 32 فرمودن پس از سیر فکری و تأمل و اندیشه به سزای خودتون، اندیشه به سزای سزاوار خودتون، تصدیق خواهید فرمود که هر موجودی در حد خود کامل است. اون دانه گندم در دانه گندم بودن هیچ نقص و عیبی در اونی. دانه گندم یعنی این، یعنی این دیگه، متن خارج دانه گندم یعنی این، این بافتشه، این ساختشه، این وجودشه، اثر وجودی خودش هم داره. بعدم می فرمایی هستی هلو یعنی این، و همینجور دیگه عبارات دیگه. خب پس حالا می فرمایید که مثلا این دانه گندم رو نسبت به اون خوشه گندم حساب میکنیم، میگیم خب این هنوز ناقصه، این کشته که بشه چند ماه بعد جوانه بزنه در بیاد کامل میشه. خب شما الان اینو با او قیاس می فرمایید، در متن خارج که قیاس نیست که، در متن خارج این دانه گندم برای خودش در یک مقطع زمانی وجود دارد و هرچه که کمال خودش رو دارد. شما چه کار دارید که این دانه گندم را از این زمان امروز بگیرید اینو ببرید مثلا در سه ماه بعد بگذارید؟ آخه وقتی یه شیء را از زمانش برداشتید جاش رو عوض کردید، اون شیء عوض میشه، میشه یه چیز دیگر، این دیگه نیست که اینو بحث پیش میاد. حالا عرض میکنیم اینه که پس معلوم میشه طبق این فرمایش خیر و شر به بینش ما برمیگرده، به قیاس بنده و شما برمیگرده، نه تو متن خارج. این یه فرمایش. منتها الان ایشون هست آقا دیگه همین یه مثالی، دو تا مثالی میزنن در مورد کسبی کردن فرض دو نفر. بعد میفرمان رو ببینید که هر کدوم مطابق با خواسته های شخصی خودشون، یکی یک روز رو بد میدونه، یکی همون روز رو خوب میدونه، و یکی آمدن باران رو بد میدونه، دیگری همون روز همون باران رو خوب میدونه. اینا معلوم است که نفع شخصی خودشون رو در نظر میگیرن. این یکی مثلا فرض سبزی کاشته بود، دلش میخواست که بارون بیاد که سبزیش، باغش، زمینش خیس بشه که تا رشد کنه. اون دیگری نخیر، مثلا در سر زمین بود، باید گندم رو درو میکرد و باید میپاشید و باید درو شالی او خوش میگرفت، بارون که اومده ترش کرده، میگه عجب امروز روز بدی بود. مثلا این دوتا مثال رو الان دارم میزنم. حالا عبارت را جهت تبرک بخونیم. دوستان من، امروز را که دارد سپری می شود در نظر بگیرید، اینک نزدیک به شام است و خورشید دارد کم کم سر به گریبان کرانه فرو می برد و طلعت زنگی شب نمودار می شود. حالا اینا دیگه از جنبه ادبی خیلی قابل دقت عبارات، تشبیهات، کنایاتی که می آرن. چه خوب است که اهل حساب باشیم. بفرمایید حساب برسیم تا ببینیم بامداد امروز تا کنون در نظام هستی چه چیزی رو میتوان بد گفت و شر نامی. حالا آیا پدید آمدن سفیده بد بود قبل از برآمدن آفتاب بین طلوعین؟ آیا رسیدن بامداد بد بود؟ آیا هوا و نسیم بامدادی بد بود؟ آیا برآمدن خورشید بد و ناگوار بود؟ آیا گردش زمین و خورشید بد و ناهنجار بود؟ آیا وزیدن باد بد بود؟ آیا تابش خورشید بد بود؟ آیا روشن شدن محیط زیست ما به پرتو خورشید بد بود؟ آیا نور دادن و حرارت دادن خورشید به زمین و رستنی ها و جانداران بد بود؟ آیا به فرارسیدن روز که انسان در راه تحصیل علوم معارف خود می کوشد بد است؟ و آیا انسان به جز آن که در روز به دنبال کسب روزی و تشکیل زندگی خود می روند بد است؟ آیا اینک که هنگام فرو شدن خورشید فرا رسیده است بعد است؟ آیا خورشید دارد غروب می کند و شب که برای آسایش به هزاران فواید و مصالح نظام هستی است فرا می رسد بعد است؟ الان اینها رو تک تک بررسی می فرمایید می بینید که مفردات درسته، بله مفردات درسته، اما حالا عرض داریم عبارت رو بخونیم برد می رسیم. بفرمایید در نظام هستی ما که از بام تا شام را روز می نامیم، از این بام تا شام در این نظام و در این آمد و شده هستی ها چه چیز بد است؟ با تأمل بسیار دقیق در این گفتار و این پرسش توجه بفرمایید. بله این نحو سوالاتی که الان پیش آوردیم درست تأمل بفرمایید. حالا مگر در درس پیش باور نکردیم که هر چیزی در عالم خود به کمال است؟ الان نحوه تنظیم سوالات اینه که تمام موجودات رو تو موطن خودش ببین، تمام موجودات رو در موطن خودش ببینی به صورت جدا جدا، منتها اشکالی که پیش میاد در ارتباطشون. بله خب آفتاب که در میاد خب کی میگه بده؟ در نیاد که نمیشه، هوا بارون نباره باید بباره، بله شب نشه باید بشه، آفتاب نباید نور بده که باید بده، اینها هیچ کدوم تک تک در جایگاه خودش حساب میفرمایی میبینی هیچ گونه بدی راه پیدا نمی کنه. بله به تعبیر اونها گفت تجزیه شما درسته، منتها ترکیب رو بده. بله یک کاری کرد شوخی میکرد مورد شور ترکیب رو بده. خب حالا تجزیه رو الان تجزیه رو درست کنیم تا ببینیم که ترکیبش چی میشه و مشکل عزیزان من در اونجا اینها الان این مشکل نداره. خب مگر در درس پیش باور نکردیم که هر چیزی در عالم خود به کمال است و نقصی در او در خود او در خود او، بله خود او، توقل کنیم در خود شی، فرو بریم در همین شی کرد، در نور دادن آفتاب مثلا در این فرو بریم، کاری نداشته باشیم که ایشون باغ سبزی ما رو خوش کرده یا مثلا پرورانده، کاری نه، در این که نور میدهد ما در خودش توقل کنیم. و نقصی در خود او با قطع نظر از قیاس و سنجش به دیگری متصور است. این به این معناست که یعنی خودتون ببرید تو متن واقع قرار بدید، اون چی که متن واقع است خودتون برید تو واقع قرار بگیرید بدون این که در مقام ذهن بخواهید و اشیا رو به هم قیاس کنید، چون تمام این گرفتاری ها بازی ها مال وهم و ذهن در موطن وهمه، قوه واهمه و خیال هست در موطن ذهن که تمام بازیگری ها ایشون در میاره. حالا عرض میکنم، حالا دوستان من در نظر بگیرید که دو تن در امروز هر یک با سرمایه معین به دنبال کسب رفته اند، یکی از سرمایه خود کسب کرده و بهره فراوان برده است، مثلا کالایی را به بهایی خرید و به بهای بیشتری فروخت و دیگری مقداری از سرمایهش را گم کرده و از بقیه آن کالایی به بهایی خرید و به بهایی بسیار کمتر از آن فروخت. این دو تا آیون صبح در رفته، اون اولی که از کار امروزش خرسند است و این دومی غمگین. اون یکی میگوید امروز چه روز خیر و خوبی برای من بود و این دومی میگوید امروز چه روز بدی برای من بود. آیا نه چنین است که میبینی مردم خوب بدشون در همین حد دیگه؟ این هم خب مگر من و شما این گونه حرفا رو از مردم اجتماع نمیشنویم؟ مگر این گونه اندیشه ها و افکار در میان توده مردم رایج نیست؟ که هست. باور میفرمایید که اون دو تن کاسب اگر هر دو از یک خانواده بودند و صبح که از خانه به در می آمدند با هم از یک دروازه بیرون می آمدند و در هنگام بیرون آمدنشون کسی با آنان روبرو شده بود به این معنا که ناگهانی در فراروی اون دو در آمده بود، اون کاسب اولی که سود کلان برده است میگوید فلانی که امروز در هنگام بیرون آمدن از منزل به فرارویم در آمد چقدر خوش قدم و قدم خوش و مبارک داشت. خلاصه مواجه شدن با او را به فال نیک میگیره و چه بسا او را بستاید و در حق او دعا و درود بفرسته. و اون دومی، دو تا برادر مثلا از منزل در اومدن، یکی ضرر کرد، این که ضرر کرده، و اون دومی میگوید زیان امروز من بر اثر نخستین برخورد من با اون شخصی است که با اولی برخورد کرده است میباشد و اون شخص چقدر آدم بدقدم و نحسی بوده. خصوص حرف نحسی که در بین مردم هست بیشتر به همین حرفای متعارفه. حالا اون البته یه بحثی در علم شریف نجوم دارن آقایان که مثلا این روز نحسه، اون روز چه هست، یه حرفایی در احکام نجومی پیش میاد، منتها بازم اونجا را هم همین بیتوجهی قیاسی در متن خارج، در ذهن بلا در متن خارج نحسی. و به فرض اگر باز فردا بخواهند از خانه بدرآیند، همین دو نفر، دومی با ترس و بیم به چپ و راست نگاه میکند که مبادا باز شخص بدقدم و نحس دیروز با او در هنگام بیرون رفتن از خانه روبرو شود. دیروز ضرر کردیم، امروز هم باز ضرر کنیم. ولی اولی باز امید برخورد با همون شخص را دارد که خوش قدم و مبارک بود. آیا نه چنین است؟ مگر این پندارها و این حرفها و پندارها در مردم وجود ندارد؟ علینا فهمید که آقا هم حرف پنداره، اینا معلومه که در موطن ذهنه بلا نه در متن خاره. اون و علم آدم الاسماء کلها، که انسان کامل تعلیم گرفته یک کل اسماء نظام هستی هست، اون که دیگه در موطن ذهن تجزیه و تحلیل فکری و مفهومی که نمی کنه که. اون میره تو متن خارج، او خودش رو در متن خارج میبینه، بعد حالا میبینه که تمام نظام هستی یک بارچه زیباست. عرض کردیم که تا دیده راست بین تحقق پیدا بکند بسیار کار مشکلیه، که دیده راست بین را یعنی به توحید قرآنی رسیدن، به وحدت وجود رسیدن، یک حقیقت دیدن، نه فقط یک حقیقت رو ببینه که واقع یکی نباشه که بگیم وحدت وجود وحدت شهودیه. نه خیر، اصلا وحدت وجود وحدت عینیه، خارجیه، منتها باید رسید، باید فهمید و بالاتر از فهم اینها باید چشی به شهود در بیاد. و هر حال الان فصل مبارک، فصل تابستان اواخر تیر است، اون موقعی که آقا درس می فرمودن، خلقی گندم به جو درو می کنن و به خرمن کوبی مشغولن و خلقی باغ اشجار دارند و میوه ها بر درختان رسیده است و خلقی سیفیجات کاشته اند و اکثر مرز و بوم ما شالی را نشا کردن و به وجیل مشغولن. برخی کوره آجرپزی دارند و برخی کوزگری دارند. اگر فردا باد تند وزیدن گیرد، اون که در سر خرمن است چقدر شاده. برای اینکه میخواد برنشو بپاشه، که بپاشه هوا که تا تصفیه شد. و اون که باغ اشجار دارد، و میباش میریزه دیگه، ولی اون که باغ اشجار دارد از همون وزیدن باد چقدر ناشاد. حالا اگه یه نفر باشه هم امروز سر زمین داره و هم باغ هم داره، ولی از یه طرف میگه خب خیلی خوب شده باد خوشی، از یه طرف میگه عجب میوار چه کنی ولی این وسط مونده. در این حال اون که در خرمن است بیم دارد که مبادا اون باد باران آورد. و اون که باغ اشجار، ببین هر کدوم باز به یک ناحیه، هم خوشحالم هم از یک ناحیه مبادا که باز یه بدحالی هم پیش بیاد. و اون که باغ اشجار دارد میگه که اگر این باد باران هم در پی داشته باشد دیگه بد و بال من، توی یه سری رو که باد ریخته یه مقدارم بارون میریزه دیگه خوب میشه. خب این دیگه بدی خوبی شخصی دیگه، هر کسی به فکر زندگی و سرمایه و جمع کردن خودشه و میبینی که امروز بهش وف نداده و دیگه دادش در میاد. و اون که سبزیجات کاشته است و اون که در نشاب و بجین است، از وزیدن باد حال نیک میزند که امید است باران در پی داشته باشد. و اون آجرپز و کوزگر در حراس و همون باد را به فال بد که مبادا باران در دنبال داشته باشد، اگر باران بیاید اون که در خرمن است و اون که باغ اشجار دارد، اون که کوره آجرپزی و اون که کوره کوزگری دارد، همه ترش روی ناشاد، و اون که باغ سبزیجات و نشا دارد، شاداب و خندان و شادان و شاداب و خندان، همه از یک روز، همه از یک شخص. اون مثال قبلی که دو نفر در می اومدن برای دم در کسی بخوره، همه از یک باد، این مثال، همه از یک باران، همه از یک برد. حالا بگیم که نه خیر آقا، این امروز خب هم باران بیاد هم نیاد، آخه این اجتماع نقیزه، اینه نمیشه، نه باران بیاد نه نیاد، آخه این ارتفاع نقیزه، این که راه نداره، بالاخره یا باید باران بیاد یا نیاد، چون متن واقعه دیگه. بادم همینطور، اگه بگیم که خب حالا چه ضرورتی داره خدا یه جوری بکنه امروز هم باد بیاد هم نیاد، این که اجتماع نقیزه، و هم باد نیاد و هم مثلا نیامدن باد هم نیاد، این که ارتفاع نقیزه، اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه محاله، نمیشه، بالاخره یا باد بیاد یا نه، از این دو حال به در نیست. اینی که عرض کردیم و اجتماع نقیزه همه جا با ارتفاع نقیزه سرشون پیدا میشه، اینجا هم الان پیدا میشه. خب حالا بس چجوری تنظیم کنیم؟ که همون داستان حضرت موسی هم بود دیگه، بارها آیون بالای منابع فرمودن، منتها جناب خداوند به حضرت موسی فرمود ببین آقا جان، این بنده ها رو چجور تقاضاهای گوناگون رو تو باشی چجوری باید تنظیم کنی عالم رو، که همه هم به نوایشون هم برزن، همه لغیر هیچ کسی ما گرسنه نمیدیم، اگر اینکه خودشون از دهن هم دیگر بکشن در ببرن، والا ما هیچ کسی نمیگذاریم گرسنه بمونه. که به جناب موسی فرمود که سفر دریایی کن برای فهم یه حقیقت باشه، برای فهم یک حقیقت، و اون یه حقیقت کد رمز، و برای به دست آوردن همین یک رمز جناب موسی سفر بفرماید به دریا. رفت دریا، بود داخل دریا جزیره، و تو درون جزیره صخره سما خیلی محکم، اونجا صخره را با عصایش فرمود، دستور بهش فرمودن که بزن به صخره ببینید، زد و دیگه جناب موسی همیشه داستانهایشون همش همین، هی سفر دریا و هی عصا و هی صخره و هی زدن و آب در آمدن و دیگه، ولی مجموعه داستان هر پیغمبری رو درست دقت بفرمایید ببینید مدار این قصه هایشون تو کجا هاست. حضرت موسی همش همین بگونگوها توشه، بنده خدا چه گرفتار بود، ولی ازو خیلی هم برای ما دلسوزی کرد، برای من و شما که پیغمبر را شب معراج حدیث داره، جناب علامه طباطبایی نقل کرد در المیزان که وقتی برگشت جناب موسی رو دیده و فرمود که عرض کرد آقا کجا بودید، فرمودن که من معراج بودم. خب چه چیزی آوردید برای امتتون، برای مردمتون هدیه، چه چیزی اینها؟ ایشون حضرت فرمود که ما 50 تا نماز آوردیم، 50 تا نماز، که 50 تا دوتا بشه مثلا 100 تا بکرد. بعد موسی فرمود آقا اینها تاب ندارن، نمیخونه، شما برگردید این بالا کم کنید. آنه ببینید، نه اینکه بیچاره خودش دچار قوم بود که به اینها گفت گاوی رو بکشید که میخواییم، گفتن آقا گاو چجوری گاو باشه، زرد باشه یا سفید باشه، قرمز باشه یا چجوری باشه، هی چونه میزدن اینجا. آقا نه اینکه به هر حال هست دیگه، امام هر قومی مطابق با اون قوم معلومه که بافتش هم به همین چونه ها و اینا میشده. اینجا هم جناب موسی به آقای ما عرض کردن که آقا شما 50 تا نماز، امت من از جنبه جسمی قوی تر از امت تو بودن، امت تو خیلی ضعیف تر، امت من 50 تا رو نتونستن تاب بیارن، نشد، و امت تو که ضعف جسمی دارن که نمیکشن، شما اینو نبرید، مردم رو گرفتار میکنید. او خود چون برگردید از خدا بخواید که کم کنه، بالاخره برگشت تا به 5 تا، بالاخره هی موسی بین را بود چونه میدن که بالاخره برگردید، بالاخره تا به 5 تا رسون. حالا سر این روایات فهمش اینها، الان بنده فقط اون روایت دارم نقل میکنم، باید فهمی و اینها همه مراتب یک حقیقت نفس انسانی که در یک شأنی از شأن دیگر اینطور حرفا پیش میان. خلاصه تا به پنجتا رسون از حضرت موسی. حالا بگونگو های اینجوری توش فراوانه. خدا بهش فرمود که سفر کن و رفت و سر یک صخره، سنگ صخره، سنگ خیلی بزرگ گیر آورد و فرمودن که دستور فرمودن که عصا رو بزن. عصا رو زد و سنگ شکفته شد. در درون سنگ، سنگ به این، ولی اونم وقتی عرب بگه، لفظ عربی بگه صخره، معلومه که اون سنگ ها ولی شکست رو دید که عجب یک کرمی توشه و دهنش یه برگ سبزی. و این سفر رو کرده، انسان کامل است دیگه، باید به تمام اسرار وجودی نظام هستی آگاه بشه و علم آدم الاسماء کلها است دیگه، که حتی یک کسی وقتی در محضر مبارک امام صادق بود و فرش خونه آقا رو یک کمی بلند کرد و زیر کمی خاک بود، باور کرد زیر این چی؟ گفت اونجا یه مقدار خاکه. فرمون آقا شما حتی اینها رو گفت؟ فرمون بله حتی اینها رو میدونی. بله آخه و علم آدم الاسماء کلها، این الان یک اسمیست از اسماء الله، من اگه این ندونم دیگه معلم به اسماء الله نیستی. که بعضی ها گفتن که جناب امیرالمومنین همه چیز رو میدونه، بله که سوالات میکردن آقا تو پس میدونی؟ میدونی که مثلا موی سر بنده چند تا خاله، چند تا تار مو داری؟ آقا فرمود اینو البته ما اینا رو ندونیم که بله و علم آدم الاسماء کلها درست نمیشه. اینجا هم حضرت موسی را صحنه براش پیش آمد، مسافرت علمی. بعد خدا فرمود ببین موسی، ما در درون این صخره به این سفتی کر کجا پیدا شده؟ آخه کر این حیوان اینطوری، اونم دهنش برگ سبز، آخه اینجا کجا؟ با ما اینجوری هستیم، ما میدیم، ما نمیذاریم. آخه اون یکی جودش گدا آرد تدیم، وان دیگر بخشد گدایان رو مزید. نمیشه که از یه طرف حق گدا بیاره اما دهن گدا رو باز بگذاره، معنا نداره که، راه نداره. اینه که خب مردم بندگان خدا توجهی به این امور نداره. حالا چجور خدا تنظیم میکنه که هم باد بیاد، هم بارون بیاد، هم خشکسالی بیاد، هم چه، اما در این حال باز مردم از گرسنگی نمیرن مگر اعمال خودشون. این فرمایش هست در روایات اومده راجع به آثار مثلا گناه، ربا در اجتماع که زیاد بشه گرانی فراوان میشه. خب مردم گله نکنه از دنیا، دولت بیچاره، ربا در مردم بیچاره میکنه، گرانی میشه. این اثر این گناهه. بله این اثر این گناهه هست دیگه. ربا مثلا چقدر بیش از 30 جور براش اثر درست کرده. اثر و چطور جناب علی الان یه خودکار رو برمیداری یه مقداری توش جوهره، بعد با انگشتت میگیری و هی می‌نویسی، بعد آثار وجودی شما رو نگاه میکنی میبینی در عرض یک ساعت 10 صفحه نوشتی. خب این که اینه، یک جوهره، یک مرکبه، یک رنگه، یک خودکاره، اثرش چقدر الان 10 صفحه نوشته شده. بعد حالا یه چیزی از نفس انسان سر بزنه، البته آثار داره. بله البته آثار داره، آثار هست، نمیشه برداشت. نظام تکوینه، اثر تکوینی خودشو میگذاره. حالا اشتباه هم دست بردم، به جای اینکه آب بگیرم بخورم زهر رو گرفتم، سم رو گرفتم نوشیدم، بگم که خب حالا ما که اشتباه کرده بودیم نمیدونستیم که زهره، شما تأثیر نکن، میکنه. این خودش میاد تأثیرشو میکنه، روده ها رو، امعا رو، احشا رو از بین میبره، شخص رو از بین میبره. نمیشه که ما اشتباه کردیم. خب اشتباه کردی باید هر کی خربزه خورده باید پای لغزش هم وایسته دیگه. اشتباه کردی جزا اینه، پاداش اینه، این از متن طبیعت اینه، غیر از این نیست. فرمون از بالا چیز پیش نمیاد، این پایین شما آلودش میکنی. که آقا جان رمزش رو در همون الهی نامه که الهی تو خوب آفریدی، ما بعد تیوان میزن، اون خیلی حرف لطیفه. خب تا میایم اینجا، آیا اون روز بد است و یا اون شخص بد است و یا اون باد و یا اون باران بد است؟ باید دوستان هوشیار و بیدار من دقت بیشتر و مطالعه دقیق‌تر بفرمایید. آقایان مگر همین اصناف مختلف مردم نیستن که صنفی روزی را نکوهش می کنند و سنفی همان روز را می ستایند، آیا همین طبقات گوناگون مردم نیستند که طبقه ای به روزگار بد می گویند و طبقه همون روزگار را به نیکویی یاد می کنند؟ و مگر از دهنهایی نشنیدید که می گویند لعنت بر دنیا، بر فلک، بر ملک، همینجور دیگه میگن دیگه، به خصوص بله کسی از دنیا رفته باشه برای اینکه آقایون دل صاحب عزا رو خوش بکنن که دیگه هر چی دارن میگن. خیلی اگر از دنیا زمین و آسمان و ماه و خورشید و ستارگان و آمد و شده شب و روز و آمدن باد و باران و رویدن رستنی ها و بودن جانداران و دیگر هستی ها که هر یک در مقام خود به بهترین صورت آراسته و پرداخته و هر یک به برنامه ای خلل ناپذیر چنان که مشهود هر بخرد است، بدگویند اگر از دنیا اینها را بدگویند، هر آینه فرسنگ ها از فرهنگ دورند. و اگر در پیشگاه عالم زانو نزدن و از منطق اهل درایت سخن نشنودند، در حقیقت کودکانی بزرگ سالند و تنها رشد نباتی به حیوانی کرده ام. قدش بلند شده، سنش بالا آمده و به عالم انسانی قدم ننهاده ام و رشد عقلی تحصیل نکرده ام. اینی که بعد میگوید چقدر بجاست که در این مقام از جناب حکیم نامور ناصر خسرو علوی یادی شود. نکوهش مکن چرخ نیلو پری رو، برون کن ز سر باد خیر سری رو، بریدان ز افعال چرخ برین رو، نشاید ز دانش نکوهش بری رو. آدم با عالم بد و بیرا بگه، چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیکختری را، تو باهوش و رای از نکو محضران چون همی برنگیری نکو محضری را. اگر تو ز آموختن سر نتاوی، به جویت سر تو همین سروری را، و دنبال سرور بگرد تا ببین حرف چیه. درخت تو گر بار دانش بگیره، حالا دیگه برگشتی، اونا جنبه منفی بود، حالا جنبه مثبت، حالا بره حرف بشنوه، دانش بگیریم، حقیقت بگیریم، معارف بگیریم، به زیر آوری چرخ نیلوفری را و میبینی که همه میان در خدمت تو، همه در پیشگاه تو زانو میزنن و همه اسرار نظام هستی خودشون رو تحویل شما میدن. و به تعبیر جناب خواجه طوسی علیه الرحمه میفرماد به اینکه نفس انسانی طوری آفریده شده که تمام موجودات نظام هستی همه آمادگی اینو دارن که معلوم او قرار بگیرن و ایشون بفهمه که چه خبره. منتها علیه همینجور فرمودن زانو بزنیم و دنبال کنیم، تحصیل داشته باشیم، ببینیم که چه خبره. قرار این که در نظام هستی که به دقت بنگریم، میبینیم که پیدایش هر چیز در هر حال به طور حت و وجود وجوب هست. خیلی عبارت سنگین پیاده شده. این را حالا بخواید اصطلاحش بدهید، میشه عنوان رساله شریف توقیفیت اسما، توقیفیت اسما، که اسما توقیفی هست، وقوف میکنن، وقوف غیر از عبوره. اصلا شما از اینجا حرکت میفرمایید به طرف منزل، الان در این مسیر، این بستر راه برای شما هست، دارالممر، یعنی به یک تعبیر میگید بستر عبوره. بعد میرید در منزل خودتون، دیگه میارمید اون جایی که آرمیده شدید اونجا رو میفرماین وقوف و دیگه وقف فی وقوف کرده آرمیده شد که موجودات نظام هستی هر کدوم در جایگاه خودشون وقوف کردن از آرمیدن تکون نمیدن هر کدوم در جایگاه خودشون وقوف کردن درخت انجیر یعنی این میگه آقا موقف من اینه اون جایگاه توقف من اینه من اینجوری وایستادم و بخوایی یک ذره مرا دست بزنی ایمان ور بکنی خراب میکنی کار دیگه من نیستم مرا از بین میبری بله که این تعبیر میشه به توقیفیت اسما تمام موجودات اسما دیگه آب اسمه خاک اسمه باد اسمه باران اسمه ریگ اسمه زمین اسمه هوا اسم است نور اسم است همه اسماء الله هم و علم آدم الاسماء کلها یعنی همین ها رو شناختن این تعلیم اسماء الله آدم به سرشون به رمزشون به بودشون به تعیششون به آمد و شدشون به کیفیت تحققشون رشدشون همونی که در پایان درس 13 دستور فرمودن یعنی انسان علم به اسماء الله پیدا بکنن تعلیم بگیرد اسماء الله را و ببیند که هر موجودی در موطن خود در جایگاه خودش وقوف کرده میگه آقا من اینجا نشستم تکون نمیتونید منو بدید من از جای خودم تکون بدید اون ورتر ببرید به هم میزنید همه چیز را که اگر یک ذره را برگیری از جا این از جاش در بیاری از اون موقفش در بیاری میبینی که خلل یابد هم عالم سراپا در آوردی دیگه خلل پیش میاد مثل اینکه چطور شما یه جعبه‌ای داشته باشید که قوطی غذا توش باشه قشنگ همه جا زده همه حساب شده که تمامی قوطی‌ها همه به هم ارتباط داره اگه بخواید یکی از این قوطی‌ها رو از جاش در بیارید ببینید تمامی این قوطی‌ها تمامی این اشیای داخل این جعبه تنظیم شده همه تنظیم و همه از جاشون بله در رفتن ولی این اونو فشار آورده اونو فشار آورده اون یکی و نخه اون نزد به هم خورده خلل یابد نمیشه در ببری خلل یابد همه عالم سراپا که وقوفه و این چه اسراریه که مثلا فرمودن در روز قیامت باید انسان در سر پل صراط که انشالله این اسرار در همین معرفت نفس باید باز بشه که انسان رو وقوف میدهن بله مثلا میان در حجش یک موقفش حجه یک موقفش نمازه یک موقفش حق و ناسه یک موقفش مثلا خمسه اینجا وقوف بگه اینجا بشین ببینیم تو آرامیده هستی یا نارامی اگه نارام است جهنمه اگه آرامیده است بهشت است خودش بهشته اینجا بشین ببینیم تو این موطن تو این جایگاه قرار بگیر وقتی تو اون جایگاه قرار گرفت آرامی یا نارامی اگه آرام گرفته معلومه که خوب موقف جواب داده بعد بهش میفهم حالا برو موقف بعدی ببینیم اونجا چه خبره اگه نارام است خب معلوم است که کار درست نشده این الفاظ این روایات چقدر خدا شاهده شیرینه که قیامت هفت موقف داره به وزان مراتب هفتگانه نفس ناطقه که طبع و نفس و یا از نفس شروع بکنن نفس و عقل و قلب و روح و سر و خفی و اخفا این هفت موقف تشی بیارید ببینید بیارید در موقف طبع ببینیم حالتون نفس چطوری اینجا این موقف چه کردی بیایید در موقف عقل اینجا چطور بیایید در موقف قلب اونجا ببینیم چگونه هستی هفت موقف حالا دیگه اینها تحت عنوان نماز و چه و اینا باشه بله اگر نتونست این هفت موقف را بیارمد آرام بگیرد که اون موقف هشتمش اون در بهشت است که حالا میگن این هفت موقف را که آرامی میبرنش بهشت مثلا خب روایت دیگه چجوری حرف بزنه اینجوری حرف بزنه میبرنش بهشت از پل عبور کرده حالا ما خیال میکنیم که حتما یه 12 پله زیرش رودخونه مانند آتشکده ای بعد پل اونجا گذاشتن 7 پله داره باید بریم تار مو هم که هست دست اقامات هم که نداره محل آنی میفتیم اینجوری که این صورت نه آقا هفت موقع به نفس ناطقه است. ببینیم که همون جوری که هفت شهر عشق را عطار گشت، تا هم گشتیم، ما هم گشتیم که ببینیم این هفت شهر ما چه خبره، از این شهر به اون شهر اونجا قعود کنیم، ببینیم جنودش، سربازانش، حقایقش، اسرارش، خانه‌هایش، اینا کیان، حاکم اینجا کیه. در یک موقف حاکم چشمه، در یک موقف حاکم گوشه، در یک اونجا بعد ببینی که نخیر، در هیچ کجا اینا، هیچ کدوم اینا حاکم نبودن، و اونی که بازیگری میکرد وهم و خیال بود. این مواقف انسانیه، بیرون هم که نیست. اینجا هم الان هر چیزی رو در هر حال به طور حق و وجود پیدایش، هر چیز در هر حال به طور حق و وجوده، حق و وجوده حتمی. این لحظه باید بارا می آمد. یه کسی بگه آقا حالا اگر نمی آمد چی می شد؟ آقا این اگر یه برهان منطقیه، شما در منطق میاد می فرمایید که یه برهانی داریم به نام خلف، برهان خلف، بعد برهان خلف از مقدماتی شروع میشه، میرسه به یک نتیجه، این نتیجه سر از محال در میاره، بعد میگید حالا چون این نتیجه محال است، پس معلوم میشه که اونجوری بود باشه، اونی که ادعای شما بود را اثبات میکنید، برهان خلف منتها حرف داره، الان نمیشه اینجا. خب حالا این برهان خلف در کجاست؟ تو متن واقعی یا در ذهنه؟ آخه چون برهانه، برهان منطقی در ذهنه، این غیر از اون برهانیست که به تعبیر بلندی آقا می فرمان برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن، اون برهان شهودیه، برهان منطقی به اون صورت نمیتونه هماهنگ کنه خودش رو با عرفان و با قرآن، اگرچه اون هم موازین منطقی هم درست حقه، اما اون برهان شهودی که خیلی برهان و قرآن عرفان از همدیگر جدایی ندارن، که قرآن برهان محض میشه، انشاءالله هفت پیش میاد بازم به عرض میرسونیم. این براهین متعارفی که خب حالا خب آقا این یه جوان کشته نمیشد، مثلا چی میشد خدا، مثلا کجای کار نظام تو لنگ میشد؟ آخه نمیشه اینجور تو اگر میفرمایی. این در این موطن، در این حادثه، در اینجا حتم بود تحقق این یک موضوع، این حادثه. دیگه نمیشه بگی اگر نبود چه میشون. این اگر نبود یه فرض ذهنیه، یک بازیست که در ذهن انسان انجام میده، این بازی در ذهن سرایت در خارج نمی کنه. بله، این بازی در ذهن سرایت در خارج نمی کنه. مگر اونهایی که جان قوی پیدا بکنن که میتونن تصرف در نظام هستی بکنن، اونها که هرگز ذهن بازیگر ندارن که ذهنشون بازی بکنه بیاد تصرفات نابجا در نظام هستی انجام بده، اونها که بازیگر نیستن. اونی که بازیگر است، تمام اون چی که بازیگری داره در موطن ذهنشه، تو متن خارج نیست. خب آقا خدا این یک دونه سیل نمی آمد، اینجور آوردی مثلا این مردم از بین رفتن، خب اگه نمی آمد چه می شد؟ این اگر نمی آمد یه فرض ذهنیست، نه در متن خارج، که اسم الله و توقیفی هم و هر اسمی در موطن و در جایگاه خودش وقت اون جایگاهه، وقت اونجاست، وقوف در اونجا داره، نمیشه او رو برداشت. خب بس سوالات هست تو ذهنتون پیش میاد، آه پس جبره، آه پس جبره دیگه، این که باید کافر میشه، اون که باید مؤمن میشه، این اینجا الان گناه کرده، خب این الان حتم بود، داد وجوبه، باید میشه. خب اگه باید میکرد، اون یکی که باید میکرد، اون یکی که باید میکرد، پس جبره. منتها یه وقتی برسوندیم که فعلا این مطلب را، این کد را، این اصل را از اون آیه 58 ظاهرا سوره یاسین در ذهن مبارکتون داشته باشید، عجله نفرمایید، حرف سنگینه که جبر نیست، جبلیه. ولقد ازلل منکم جبلا افلم تکونوا تفسرون یا تعقلون، آیش مراجعه بفرمایید که این شیطان که گفتیم شما رو گول میزنه، این جبلیه تو شما، این باید باشه، این برداشتنی نیست، این رفع نمیشه. خب اگر باید باشه و ایشون هم که باید گول بزنه، پس جبره؟ نه، میفرمایید جبلیه، جبدی یعنی چه؟ جبر یعنی چی؟ انشاءالله طلب شما در ذهنتون باشه. خب انشاءالله فردا الحمدلله.